ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا. موری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پیام درفشان، وکیل خانواده محمد جامه بزرگ که در اعتراضهای سال گذشته در ملارد کشته شد، از صدور حکم اعدام و زندان برای 4 نفر از ماموران خبر داد. پیام درفشان به امتداد گفته است که بر اساس رأی شعبه 5 دادگاه نظامی تهران، متهم ردیف اول یعنی شلیک کننده با سلاح گرم محکوم به اعدام شده است. وکیل خانواده محمد جامه بزرگ از محکومیت 3 متهم دیگر به حبس بدون برخورداری از تخفیف مجازات خبر داده و گفته است حکم تبرئه 7 مأمور دیگر این پرونده هنوز قطعی نیست. در رأی دادگاه آمده است که مجموعه بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات توسط فرمانده یگان منجر به وقوع فاجعه شده است. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که این کشور و متحدانش بیش از 60 دخترها در 16 مکان مورد استفاده شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن هدف قرار دادند. در این اقدام زیر ساخت‌های شبه نظامیان حوثی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته است. جیمز هیپی وزیر مشاور نیروهای مسلح بریتانیا گفته است این عملیات پاسخی محدود، متناسب و ضروری بود و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای حملات بعدی وجود ندارد. همزمان با حمله به مواضع حوثی‌ها، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام نظامی آمریکا و بریتانیا را محکوم کرد. آمریکا و بریتانیا جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله شبه نظامیان حوثی به کشتی‌ها در دریای سرخ می‌دانند. حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌های یمن باعث افزایش 2% قیمت نفت شد. به گزارش رویترز قیمت نفت برنت به دلیل نگرانی از گسترش درگیری‌ها به یک جنگ منطقه‌ای به مرز 80 دلار رسیده است. حمله‌های بریتانیا و آمریکا ساعتی پس از توقیف 1 نفتکش که در حال حرکت بود در سواحل عمان نزدیک تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران وضعیت 1300 سد را نگران کننده اعلام کرده است. بر اساس این گزارش بارش ها از ابتدای مهر ماه سال جاری 40% کاهش داشته، اما میزان خروجی آب از سدها 21% افزایش یافته است. به گفته عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران، میزان بارش ها در شرایط عادی باید 80 میلیمتر باشد ولی آمارهای کنونی نشان از عقب ماندگی بارش ها دارد. مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات شهرداری تهران میگوید 50% از ساختمان‌های دولتی پایتخت تاییدیه این سازمان را ندارند. قدرت الله محمدی روز پنجشنبه 21 دی ماه در گفتگویی در شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی گفت 75 ساختمان در تهران در برابر حریق ایمن سازی نشدند. مسئله عدم رسیدگی به ساختمان‌های نایمن در تهران پس از حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو بارها مطرح شده است. به تازگی نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران از حذف برخی ردیف‌های بودجه آتش‌نشانی مبنی بر غیر ضروری و لوکس بودن توسط دولت ابراهیم رئیسی خبر داده است. و در خبری کوتاه، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران میگوید مأموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی روستای قرقشلاق در آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان مسن را با بازداشت کردند. روز گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای حکومتی با گاز اشک‌آور و باتوم به تجمع اعتراضی اهالی قرقشلاق حمله کردند.
سپاسگزارم از نسرین افشار. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. روز دوم دادگاه رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی در خصوص اتهام نسل کشی اسرائیل در نوار غزه برگزار خواهد شد، اون هم در حالی که نمایندگان این کشور قراره در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کنند. در این مورد بیشتر خواهید شنید. آمریکا و متحدانش بیش از 60 نقطه مرتبط با حوثی‌ها را هدف قرار دادند. حوثی‌ها هم در واکنش تهدید کردند به تداوم حملات به کشتی‌ها. تحلیلی خواهید شنید در این رابطه که حمله آمریکا و متحدانش دارای چه پیامی و برای چه کشور یا گروه‌هایی بود. و براتون خواهیم گفت از ترانه جدید شروین حاجی پور و اینکه آقای حاجی پور، این خواننده معترض، در صفحه اینستاگرامش از احضار مجددش به دادگاه به خاطر ترانه برای خبر داده. در خبرها هم اشاره شد ایالات متحده و بریتانیا بامداد جمعه حملاتی رو از هوا و دریا علیه اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن انجام دادند که 60 نقطه مرتبط با این گروه را در بر گرفت. این اقدام پاسخی به حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ در ماه‌های اخیر بود. حوثی‌ها اعلام کردند 5 تن از اعضای این گروه در این حملات کشته و 6 تن زخمی شدند. اما حمله آمریکا و متحدانش به مواضع حوثی‌های یمن دارای چه پیامی است؟ پیشتر گفتگویی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر روابط خاورمیانه ساکن آلمان، و از او در این باره پرسیدم.
من فکر می‌کنم که یک پیامی است به ایران، به اسرائیل، به حزب الله و به حوثی‌ها. اینکه آمریکا در حقیقت داره به ایران میگه که حضور من در منطقه از زمان جنگ اسرائیل و حماس فقط برای اینه که نگذاریم یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بشه، و این رو الان نشون داد که نخواهد گذاشت که حوثی‌ها با این کارهایی رو که در دریای سرخ انجام دادن یک جبهه جدیدی ایجاد بکنه. همچنین به حزب الله هم اختیاری هست که اگر شما بخواید دست به کار بزنید ما مسئول برخوردش هستیم و ما برخورد میکنیم، ولی اون چه مهمه به نتانیاهو هم هست که به هر حال از گسترش جنگ از اسرائیل به احتمالاً لبنان خودداری بکنه، چون ما آمدیم اینجا که این کار رو انجام بدیم اگر چنین اتفاقی افتاد. و این چیزیست که آقای بایدن همون روزهای پس از شروع جنگ غزه در هنگام فرستادن ناوهای هواپیما بر اعلام کرد که ما آمدیم اینجا که نگذاریم جبهه های دیگری باز بشه. و این از نظر سیاسی،
آیا همین درگیری نظامی با حوثی ها خودش باعث باز شدن یک جبهه جدید جنگ در اون منطقه نخواهد شد؟ چون به نظر نمیرسه که حوثی ها با این حملاتی که انجام شد ساکت بنشینن و واکنشی نشون ندن، و اگر اونها واکنش نشون بدن باید منتظر واکنش متقابل بود.
کاملا درسته. بنابراین نمیدونیم که اون چیزی که الان به اصطلاح وزیر امور خارجه حوثی ها اعلام کرد که آمریکا بهای سنگینی خواهد پرداخت و ما به حملاتمون ادامه میدیم، این فقط تبلیغات و لفاظیه یا اینکه در حقیقت برنامه‌های پشتشه. جمهوری اسلامی هم به بسیار ادبیات محکمی اینو محکوم کرده.
تحلیل شما چه از آقای سعدزاده؟ فکر می‌کنین که صرفاً در حد لفاظی باقی میمونه یا اینکه حوثی‌ها هم دست به اقدام متقابل خواهند زد یا اینکه تحرکاتشون رو ادامه خواهند داد؟
اگر این حملات حوثی‌ها تحت به اصطلاح نظارت، مشاورت و هدایت ایران بوده باشه که این حدس درسته، و چون ایران خواهان جنگ نیست و خواهان جنگ بزرگ نیست، فکر میکنم که در رفتار حوثی ها تأثیر بذاره و به اصطلاح به همین لفاظی ها فعلا قناعت بکنن، چون میدونن که غرب خیلی خیلی به اصطلاح جدی هست در این مسئله. چون مثلا حمله حوثی ها به این کشتی ها در دریای سرخ در حقیقت علیه اسرائیل به تنها نیست، با اینکه 12% تجارت جهانی بیشتر از دریای سرخ رد میشه، ولی تأثیر عجیبی بر اقتصاد جهانی داره. الان مصر اعلام کرده که 40% درآمدش از کانال سوئز که یکی از محلهای بزرگ درآمد مصر هست پایین آمده. یا همین الان خبر میرسه در آلمان که بزرگترین تولید کننده ماشین الکتریکی در آلمان تولیدش رو 2 هفته متوقف کرده، چون محصولاتی رو که برای یا قطعاتی رو که برای تولید این ماشین ها لازمه از دریای سرخ و کانال سوئز به اروپا میرسه. و این کشتی ها، هم کشتی های آلمانی هاپاکلوید هم مرسک، اینها مجبورن از دماغه امید نیک کل آفریقا رو دور بزنن که برسن به دریای مدیترانه و قیمت نفت بالا رفته. بنابراین از نظر منافع خود غربی ها هم، آمریکایی ها و دیگر کشورهای غربی و اقتصاد بزرگ جهان لازم میدونن که این حملات متوقف بشه. به همین علت انگلیس هم در این داستان شرکت کرده. موضع دولت انگلستان خیلی خیلی موضع قوی و شدیدی هست.
علی سعدزاده بوتحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان. روز دوم دادگاه رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی در خصوص اتهام نسل کشی اسرائیل در نوار غزه در حالی برگزار می شود که این بار نمایندگان این کشور قرار است در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کنند. بیشتر در این رابطه بشنوید در گزارشی از سعید جعفری.
در دومین روز جلسه رسیدگی به اتهام نسل‌کشی اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه، تیم حقوقی این کشور ضمن پاسخ به اتهامات مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی تأکید کرد که اقدامات اورشلیم در نوار غزه نه نسل‌کشی که دفاع مشروع این کشور در مقابل حملات گروه افراطی حماس بوده است. تال بکر مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل در جلسه دادگاه همچنین در خصوص اتهامات وارده تأکید کرد که آنچه اسرائیل در نوار غزه انجام داده دفاع از خود پس از کشتاری بود که حماس علیه مردم جنوب اسرائیل به راه انداخت. در روز نخست که به مقام‌های آفریقای جنوبی اختصاص یافته بود، مدارک، شواهد و مستندات فراوانی برای تایید ادعای این کشور مبنی بر نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه ارائه شد. در این مدارک همچنین به صحبت‌های مقام‌های ارشد اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، اسحاق هرتزوگ و یوآف گالانت استناد داده شد که در آنها فلسطینی‌ها را مورد تهدید قرار دادند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که برخی صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه را در خصوص بررسی این پرونده زیر سوال بردند. سعید محمودی، حقوقدان از شهر استکهلم سوئد، در این خصوص می‌گوید:
علت این که دادگاه بین‌المللی لاهه این صلاحیت رو داره اینه که یک کنوانسیونی مربوط به 1948 هست در مورد پیشگیری و تنبیه این جرم، و در اون کنوانسیون که تقریبا همه کشورهای دنیا عضوش هستند پیش بینی شده که اگر موردی پیش بیاد که یک کشوری در مزان اتهام این جرم قرار بگیره، هر یک از کشورهای دیگه‌ای که عضو این کنوانسیون هستن میتونن قضیه رو به دیوان بین‌المللی لاهه ارجاع بدن و دادگاه در موردش تصمیم بگیره.
در روز نخست رولان لاموما وزیر دادگستری آفریقای جنوبی در دادگاه در تایید استدلال‌های این کشور برای نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه گفت:
هیچ حمله‌ای صرف نظر از اینکه چقدر جدی باشه نمیتونه نقض کنوانسیون نسل‌کشی رو چه از جهت قانونی و چه از منظر اخلاقی توجیه کنه. پاسخ اسرائیل به حمله‌های 15 مهر ماه از این خط قرمز عبور کرده.
اظهارات مقام‌های آفریقای جنوبی به شدت خشم اسرائیل را به همراه داشت و بنیامین نتانیاهو به تندی این کشور را مورد حمله قرار داد.
امروز شاهد دنیای وارونه بودیم. ما با تروریست‌ها می‌جنگیم، با دروغ‌ها می‌جنگیم. اسرائیل در حالی به نسل‌کشی متهم شده که خودش در حال نبرد با نسل‌کشیه. فریاد ریاکاری آفریقای جنوبی تا آسمان می‌رسه. اسرائیل در حال مبارزه با تروریست‌های خونخواره که مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. به زن و مرد و پیر و جوان و حتی کودکان تجاوز کردند و اونها رو سر بریدند، مسله کردند یا به آتش کشیدند. آفریقای جنوبی چرا زمانی که شرکا و حامیان حماس میلیون‌ها تن رو در سوریه و یمن کشتن یا آواره کردند ساکت بود؟
همچنین وندات پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اتهام آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه را رد کرد. آقای پاتل همچنین ادعای اسرائیل را مبنی بر اینکه آفریقای جنوبی به عنوان عامل حماس عمل می‌کند رد و تاکید کرد این توصیفی نیست که واشنگتن درباره شرکای خود در آفریقای جنوبی به کار ببرد. در جلسه روز دوم دادگاه مالکوم نیسان شاو، حقوقدان بریتانیایی و یهودی که اسرائیل او را برای ریاست تیم دفاعی خود در دادگاه لاهه انتخاب کرده، در پاسخ به اتهامات وارد شده از سوی آفریقای جنوبی تاکید کرد که ارتش اسرائیل مرتباً به افراد غیر نظامی در منطقه جنگی خبر می‌دهد که محل را ترک کنند و این دقیقاً نشان می‌دهد که اسرائیل قصدی برای نسل‌کشی ندارد. حالا روز دوم این دادگاه در حالی برگزار می‌شود که بیش از 100 خبرنگار از سراسر جهان برای پوشش این جلسه خود را به هلند رساندند تا یکی از سرنوشت سازترین جلساتی را که در دادگاه بین المللی دادگستری لاهه برگزار می شود پوشش دهند. جلسه ای که شاکیان آن دو هدف را دنبال می کنند. نخست صدور حکم آتش‌بس فوری در نوار غزه که ممکن است به زودی صادر شود و دومی محکوم کردن اسرائیل به انجام نسل کشی در سرزمین های فلسطینی که این یکی کار رسیدگی به آن احتمالاً چند سالی به طول خواهد انجامید.
سعید جعفری گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بر اساس خبرهای منتشر شده، ماموران اداره اطلاعات شهر سلماس 70 تن از اهالی معترض روستای قرقشلاق آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان مسن را بازداشت کردند. اعتراضات ساکنان این روستا به گشایش کارخانه ساوه سوداست که در زمینه تولید کربنات سدیم برای تولید شیشه فعالیت میکند. بنیامین صدر نگاهی کرده به این ماجرا و دلیل اعتراض ساکنان قرقشلاق.
پنجشنبه تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد ماموران لباس شخصی و یگان ویژه روز چهارشنبه 20 دی ماه با گاز اشکاور و باتوم به تجمع اعتراضی اهالی قرقشلاق حمله کردند. پس از آن و روز جمعه خبر رسید که ماموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی معترض روستای قرقشلاق آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان را بازداشت کردند. اما اهالی قرقشلاق به چه چیز معترض بودند؟ پرویز یاری روزنامه‌نگار در این باره که اعتراض ساکنان قرقشلاق به گشایش کارخانه کاوه سوداست که در زمینه تولید کربنات سدیم فعالیت می‌کند.
اون چیزی که مردم این روستا رو بیشتر نگران کرده سابقه فعالیت‌های صنعتی این شرکت سازنده این کارخانه که به نام کاوه سوداست. کاوه سودا یک هلدینگی است که در تهران فعالیت می‌کنه، بزرگترین تولید کننده شیشه و پتاسیم کلرید و کارخانه‌ای هم در مراغه داره این شرکت. کارخانه مراغه باعث شده آسیب جدی به منطقه مراغه و بناب بزنه. بارها پساب این کارخانه سرازی شده به منطقه و آسیب‌های گسترده‌ای هم به محیط زیست زده. حالا نگرانی مردم قرقشلاق اینه که طرحی که برای ساختن کارخانه از طرف این شرکت داره در اراضی این روستا اجرا میشه سرنوشتی شبیه به مراغه پیدا بکنه و باعث بشه که منابع آب زیرزمینی، منابع آب سطحی و مراتع این روستا آسیب ببینه.
پیشتر در مرداد ماه ابراهیم عسکریان مدیر عامل شرکت کاوه سودا در دیدار مستقیم با ابراهیم رئیسی درباره جلوگیری مسئولان محلی از انتقال پساب تولیدی یک شرکت کاوه سودای دیگر که در مراغه است و قرار بوده به دریاچه ارومیه بریزد گلایه داشته و اعتراض کرده است. اما ابراهیم عسکریان دماوندی کیست؟ پرویز یاری روزنامه نگار.
ابراهیم عسکریان دماوندی مالک هلدینگ کاوه سودا شخصیتی بسیار پرنفوذ در دست کم آذربایجان هست. شاید بررسی سوابق کاوه سودا در مراغه به ما نشون بده که نفوذ این شخص در نهادهای دولتی به چه میزان. در سال 84 و 89 دو بار لالگونهای کارخانه کاوه سودا ترکیده و پساب شیمیایی و خطرناک این شرکت در اراضی مراغه و بوناب جاری شده. آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی، مزارع و مراتع منطقه و حتی پارک ملی دریاچه ارومیه را آلوده کرده. انقدر این فرد این شرکت با نفوذه که مقام‌های دولتی به جای اینکه این شرکت رو تعطیل بکنن، کارخانه رو جریمه بکنن. سال 89 بعد از مدتی که ترکیدگی لالگون‌ها اتفاق افتاد در شرکت کاف سودا، شورای تامین استان آذربایجان شرقی اقدام به تصویب طرح انتقال پساب تصویه نشده این شرکت به دریاچه ارومیه کرد. اتفاقی که در طرحی که برای ساخت کارخانه در قرار اجلاق هم ارائه دادن، منابعی که من باشون صحبت کردم میگن که عملا در طرح نوشته شده که پساب این کارخانه مستقیما و بدون تصویه وارد دریاچه ارومیه خواهد شد.
در هر حال این نخستین بار نیست که احداث مجتمع‌های صنعتی یا کارخانه‌های تولیدی نگرانی از گسترش آلودگی‌های زیست محیطی را به دنبال دارد و اونطور که بسیاری از کارشناسان محیط زیست میگویند میتواند ضربه سخت دیگری باشد بر پیکر کمجان محیط زیست ایران.
بنیامین صدر گزارش میداد. 7 سال بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز فرزندانش درباره کشته شدن یا مرگ او بر اثر ایست قلبی به دیده شک و تردید نگاه می کند. در تازه ترین مورد یکی از فرزندان آقای هاشمی گفته که 2 ماه قبل از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی 2 نفر ناشناس به دانشگاه آمدند و به او خبر داده اند که برخی قصد کشتن پدرش را دارند. بیشتر در این رابطه بشنوید در گزارشی از وحید پورستاد.
فاطمه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی که بارها روایت رسمی مرگ پدرش را مشکوک دانسته، این بار روز پنجشنبه به روزنامه اعتماد گفت 2 ماه پیش از مرگ هاشمی 2 نفر با او ملاقات کردند و گفتند میخواهند پدر شما را بکشند و طوری پدر شما را میکشند که خود شما هم فکر میکنید به مرگ طبیعی فوت کرده است. فاطمه هاشمی چندی قبل هم به روزنامه اعتماد گفته بود
بر من یه حسی به هم میگفت که مرگ طبیعی نبود. خب بعد جالبه آخه هیچ کدوم خودشون پیگیری نکردن، حتی یه بیوپسی ساده انجام ندادن. حالا کالبد شکافی نه، با یه بیوپسی ساده از کبد میتونستن تشخیص بدن که چه اتفاقی. هیچ کدوم این کارا در مورد ایشون نشد.
محسن هاشمی، فرزند ارشد هاشمی رفسنجانی، هم دی ماه 1400 به روزنامه اعتماد گفته بود هنوز دلیلی برای مرگ طبیعی و یا کشتن پدرش ندارند.
هنوز نه دلیلی داریم بر کشتن ایشون، نه دلیلی داریم بر عدم کشتن ایشون. یعنی خودمونم در وسط هوازمین قرار داریم، لذا نمیتونیم با استدلال قوی بگیم که ایشون قطعا توسط گروهی کشته شدن یا توسط گروهی کشته نشدن.
اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار قدرتمندی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بود که 19 دی ماه سال 95 به یک بار اعلام شد در استخر شنا و به دلیل عارضه قلبی در سن 85 سالگی درگذشت. با وجود اینکه گفته شد هاشمی را بلافاصله بعد از ایست قلبی به بیمارستان منتقل کردند، اما محسن هاشمی میگوید او را با 20 دقیقه تاخیر به بیمارستان رساندند.
پزشکان میگن که ایشون آب تو ریه‌اش نبوده، بعد پاسدارا میگن که ایشون نبض داشته و فوراً او را به بیمارستان شهر ترجیح آوردند. حالا این فوراً مثلا 20 دقیقه طول کشیده، ولی دکتر در حال احیا میگفت که ایشان موقعی که رسید تقریبا هیچ نبضی و علائم حیاتی نداشتند. خب تیم حفاظت ایشون سیف تیم حفاظت درجه 1 دیگه، درجه 1 همیشه باید تیم 12 درجه 1 آمبولانس با تجهیزات کامل همراه تیم باشه.
درمیشه نبوده منتظر
فرزندان هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌های مختلف گفتند تمام دوربین‌ها پاک شده و بعد از اعلام مرگ پدرشان بلافاصله بسیاری از اسناد دفتر هاشمی رفسنجانی را ماموران با خود بردند و حتی وصیت‌نامه او را پیدا نمی‌کنند. خانواده او گفتند که شورای امنیت ملی در همان زمان با آنها گفته در بدن پدرشان 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته است. صدای فاضی هاشمی، دیگر دختر هاشمی رفسنجانی که به خاطر دیدگاه‌های منتقدانش به حکومت هم‌اکنون در زندان است.
مثلا اومدن خونه، اون جاهایی که بابا میشست، میز کامپیوتر که کار میکرد، میشست کتاب میخوند، دوشکی که روش کتاب میخوند، یا اون مبلی که روش تلویزیون تماشا میکرد، همه رو یه تکه برداری چیزایی دستگاهی بود میکشیدن روی اینا.
فاطمه هاشمی در گفتگوی جدیدش با روزنامه پنجشنبه روزنامه اعتماد وقتی گفت 2 نفر ناشناسی که 2 ماه قبل از مرگ پدرش به او هشدار داده بودند که قصد کشتن هاشمی رفسنجانی وجود دارد، او از آنها پرسیده چرا پدر من را بکشند. آنها در پاسخ گفتند برای اینکه آنها نگران بعد از آقای خامنه‌ای هستند. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره گروه مورد حمایت و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میگوید که در نقطه مقابل دیدگاه هاشمی رفسنجانی بودند.
پروژه اونها در مقابل شعار آزادی و جامعه مدنی و اینها فرو پاشید. نگران اینن که اون تصوری که از آینده جمهوری اسلامی دارن با آمدن کسی که اعتقادی به اون تصورات و توهمات نداره شکست بخوره و از این جهت آمدن هاشمی براشون کابوس بود.
هاشمی رفسنجانی از سال 88 و بعد از انتخاب محمود احمدی نژاد در دیدگاه سیاسی با رهبر جمهوری اسلامی و طیف حامی او دچار زاویه شد، اما همچنان در ساختار قدرت نقش نسبتاً موثری را ایفا می‌کرد، به ویژه اینکه بسیاری از فعالان سیاسی معتقد بودند او بعد از آیت الله خامنه‌ای در انتخاب رهبر بعدی نقش تعیین کننده‌ای دارد. یک سال بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی، یاسر هاشمی پسرش به خبرگزاری پانا گفته بود شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای برای حسن روحانی رئیس جمهوری ارسال کرد مبنی بر اینکه پرونده درگذشت هاشمی رفسنجانی در این شورا بسته شود، ولی حسن روحانی این مسئله را قبول نکرده و دوباره پرونده را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است، ارجایی که بعد از سالها از نتیجه آن هیچ نشانه‌ای وجود ندارد.
وحید فروستاد گزارش می‌داد در رابطه با روایت‌های فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره مرگ یا کشته شدن پدرشان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شروین حاجی پور خواننده و ترانه‌سرای معترض از احضار خود به دادگاه به خاطر آهنگ برای خبر داد. آقای حاجی پور روز جمعه 22 دی با انتشار موزیک ویدیوی جدید خود با عنوان آشغال در اینستاگرام نوشت: نمیدانم این چندمین باری است که برای احضار میشوم. نمیدانم این ترس و بلا تکلیفی تا کی ادامه دارد. شروین حاجی پور سال گذشته سال 1401 پس از انتشار آهنگ برای بازداشت شد و مدتی هم در زندان به سر می برد، اما 12 مهر ماه به قید وثیقه آزاد شد. شروین حاجی پور در پست اینستاگرامی روز جمعه‌اش با اشاره به انگیزش برای نوشتن اثر مشهورش نوشت که در اون زمان برای او مهم نبوده که هوای تهران گریبان کدام ریه ها را می گیرد، فقر در جیب هواداران کدام جناح سیاسی می نشیند، یا انقراض پیروز چپ ها را به سوگ می نشاند یا راست ها را. این خواننده معترض در ادامه نوشته که شاید خاک را هم انحصاری کرده اند. شاید وطن برای ما مردم عادی نیست. شروین ترانه جدید خودش را هم با نام آشغال منتشر کرده. بشنویم با هم بخشی از این ترانه را.
داستان تو رو استیج بودی و من تو دادگاه، تو رو گردن گرفت صد تا آشنا، منو انداختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی، موندم نری نگی جازت جایی، من خوبم با تنهایی، فقط خواستم حالشم خوب باشه، اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه، اونجا کسی ما رو دوست نداشت، ولی خودم آشغال آرم دوست داره. ای ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست، من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست، من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران.
خب این بخشی از ترانه جدید شروین حاجی پور بود با نام آشغال که امروز جمعه 22 دی ماه منتشر شد. کاملش رو میتونید در اکانت یا چنل یوتیوب شروین حاجی پور ببینید و بشنوید. اما انتشار این ترانه و همچنین پست اینستاگرامی شروین مبنی بر احضار مجددش به دادگاه به خاطر ترانه برایه واکنش‌های متعددی رو هم در فضای مجازی به همراه داشته. از جمله کاربری به نام حامد نوشته که اینم میخواد بره، داره مقدمه میچینه. کاربری به نام ویدا نگاه متفاوتی داره، اون نوشته که ما به این نسل آگاه با شرف، شجاع، قهرمان، اعتقاد و ایمان کامل داریم و پیروزی از آن شماست. رهگذار نوشته کسی که ریشه در این خاک داره هیچ وقت نمیره، کسایی باید برن که خاک این کشور رو اشغال کردند. سهیلا نوشته با چه رویی از معین دعوت میکنن که بیاد ایران. کاربری به نام علی که دیدگاهی نزدیک به حکومت داره نوشته که از هر چی بگذریم یه حسی به هم میگه که همین روزاست که وزارت اطلاعات از این شروین هم یک چیزی مثل علی کریمی و حمید فرخ نژاد بسازه. نرگس نوشته احسنت به خواننده های عزیزم سر بلندمون کردن، شروین، یراهی و توماج صالحی. مجید نوشته طاقت بیار رفیق. منصور نوشته خواننده مبارز و امیر نوشته همیشه پسر ایران بمون شروین. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه های رادیو فردا. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم، وقت بخیر.